اهمیت نداره و ترامپ به شکل یک بازی عروسک بازیگردان برای استیلابی های صهیونیست جهانی که تو آمریکا سکونت دارن در واقع دارن اهدافش دنبال میکنن. شکلی از این کمکی که الان داره رخ میده و به معنایی میتونم بگم دیپلماسی عمومی عنوان قدرت فائقه که از طرف جمهوری اسلامی ایران اون چیزی که نسبت به اسرائیل و اهداف اسرائیل میگفتن دنیا متوجه میشد، الان متوجه شدن که این جرثومه فساد تو منطقه به مفهوم خطر جهانی هم حتی داره، علاوه اون که خطر برای منطقه و مردم فلسطین. لذا این کاروان در واقع از 44 کشور تجمیع شدن برای کمک به مردم غزه و زنادر اسپانیا و تونس به سوی غزه حرکت کردن. البته این اقدام در سال 2011 هم اتفاق افتاد برای کشتی مرمره که در اونجا هم 29 نفر از عوامل کشتی شهید شدن و طی ماهای اصلا سه کشتی دیگری به سوی غزه حرکت کردن و متاسفانه اسرائیل مانع ورود اونها شد. امروز دیگه با شرایط 2011 یا 3 ماه گذشته تغییرات عمده‌ای داره. دلیلش اینه که تو این 7-8 ماه اخیر حداقل تو یک سال اخیر ما یک فشار مضاعفی از حوزه دیپلماسی عمومی در کف خیابان‌های کشورهای اروپایی، غربی، آفریقایی، آسیایی و آمریکای جنوبی رو ما شاهد هستیم، حتی استرالیا. بنابراین امروز این فشار به مفهوم یک فشار بین‌المللیه و یک کمک بین‌المللی برای مردم غزه است. اما اسرائیل، سوالی که کردید مفهومش اینه که
بله.
اسرائیل هر کاری که میکنه و هر عملی رو که انجام میده برای ماندن و پایداری خودش، لذا به هر شکلی
خب هزینه نداره آقای اعتمادی مثلا در آبهای آزاد بیان و این عملیات رو انجام بدن و کشورهای مختلف بله بفهم
ازباب حقوق بین‌المللی هزینه داره، اما به دلیل اینکه نهادهای بین‌المللی تحت سیطره صهیونیست جهانی، تحت سیطره قدرت‌های برتر دنیاست و متأسفانه غالب کشورها یا از ترس یا اینکه وابستگی به این کشورها قادر نیستن که به اصطلاح مفهوم حقوق بشر ذاتی در چارچوب حقوق بین‌المللی رو در مورد ملت فلسطین به اصطلاح درک کنن. به همین خاطر خیلی نتانیاهو خیلی به دنبال هزینه نیست، خیلی به دنبال اینکه نظام بین‌الملل چی میگه، کشورها چی میگه، چه کسایی دارن میارن، برای اونها حفظ قدرت در اون حکومتیشون و لابی صهیونیستیشون مهمه. من توی یه مصاحبه تو شبکه 6 عرض کردم مهم به اصطلاح ترامپ نیست، ترامپ هم یک بازیگره، خیلی ترامپ رو به عنوان یک قول برای سیاست بین‌الملل و سیاست منطقه‌ای بزرگ نکنید. او دارد دیکته‌ای که برش کردن برای اینکه بتونه بیاد ریاست جمهوری رو به عهده بگیره در حوزه سیاست منطقه‌ایش در خاورمیانه همون رو انجام میده و اگر اون رو انجام نده به اشکال مختلف او رو هم از دیده ریاست جمهوری به اشکال مختلف در دوره بعد حذف میکنه و دنبال کسی میگردن که بتونن صهیونیست جهانی رو اقناع کنن در حوزه اسرائیل و منطقه خاورمیانه. فهم میخواد دنبال هزینه نمیگردن، اینا هزینه رو اینا خودشون جمع میکنن هزینه و از نگاه باز دیپلماسی هزینه بره، چون الان خیلی کسایی که تو دنیا تو سطح خیابونا مردمان آزاده و خوشحاله بینه که این نکته هم بگم موضوع حقوق بشری یک دغدغه عمومی و جهانی هم هست، اما در پس این قواعد حقوق بشری افکار دیگری رو نهفته است که اون رو پوشش داده و از این در انتهای رفتارهای جنایت پیشه غرب و یا اسرائیل گذاشته. به همین خاطر خودش نشون نمیده. اسرائیل با این کارش در واقع و با محاصره غزه میخواد شرایط رو برای مردم غزه تنگ کنه تا بتونه به افزایش. شما سال گذشته تو شهریور و امسال سخنرانی آقای نتانیاهو
بله.
به خصوص سال گذشته اگر دقت کردید نقشه نشون داد اصلا اثری از غزه نبود، اسمی از غزه و ترانه باختری نبود، یعنی سرزمین اسرائیل رو بدون غزه و ترانه باختری که حداقل همسایشون هم هست میشون فراتر از این سرزمین.
خب آقای اعتمادی، اون چه که ترامپ میگه و اون میگه این منطقه یک بازسازی میشه، منطقه اقتصادی میشه، این چقدر با اون نقشه‌ای که نتانیاهو نشون میده همخونی داره؟ چقدر ممکنه در تقابل با اون نقشه باشه؟
بازسازی که انجام میخوام بدن بدون ملت فلسطین و غزه رو دنبالشون هست. این الان این بحث طرح فرانسه و بن سلمان عربستان در خصوص دولت مستقل مثلا فلسطین، این طرح اگر مطالعه کرده باشی و طرح 20 ماده ای آیترام مشاهده کرده باشی، در واقع یک سرزمینی با قیومیت یک نیروی خارجی دارن شکل میدن. الان هم توی ترسنام مشاهده که بنده مثلا آقای بله و برخی دیگه از کشورها ناظر بین المللی در این سرزمین هستیم. مفهومه چیه؟ مگه یک کسی که توی سرزمین مادری خودش داره زندگی میکنه قیم میخواد؟ قیل نمیخواد. بنابراین این طرح مثل سایر طرحها ابتر میمونه به اعتقاد من و جوابگو نمیده و من اعتقادم اینه که حماس یا گروه مقاومت منطقه و فلسطین اجازه چنین حقارتی رو به اونها نمیدن. تو حوزه نگهداشت اسلحه میگن اسلحه تا جایی که به اصطلاح مثلا تو حد اندازه نیروی پلیس.
خب آقای اعتمادی، حالا الان با این صورت مسئله‌ای که شما دارید توصیف میکنید، وسط همه این ماجراها یک دفعه این حمله و این بازداشت در واقع مسافران این کشتی و این ناوگان صمود اتفاق افتاده، الان که هم نگاهی رسانه‌های بین المللی هم رو حرکت این کشتی ها بود، الان این وضعیت چه تأثیری داره هم در صحنه بین الملل، هم در صحنه رسانه‌ای، هم در وضعیتی که غزه داره؟
ببینید، اسرائیل با این کارش داره نشون میده که سطح اقدامات خودش رو علیه این حرکت بین‌المللی به شکلی نشون بده که دیگه تکرار نشه. یعنی با فشاری که میاره، هم از این که کشتی‌ها رو از بین ببره، هم از این که بازداشت کنه نیروهای انسانی این کشتی‌ها رو، اما با توجه به فضایی که در شرایط کنونی وجود داره بعید میدم. از اون ور من هم به عنوان یک فرد درخواست دارم که این حرکت رو گسترده تر کنن، یعنی هر کشتی که میگیرن 5 تا 10 تا کشتی اضافه کنن. اونقدر که دیگه اسرائیل در یک بنبست فراینده کمیتی افزایش دهنده در سطح بین‌المللی نسبت به دیپلماسی عمومی که اونها دارن اقدام میکنن، یا چون دیپلماسی رسمی قاعدتاً اینا حرکتی نمیکنن و یا ترس دارن حرکتی بکنن، ولی دیپلماسی عمومی یک دیپلماسی رسمی میان ملت هاست و اعتقادم اینه که اگر اونها هر کشتی که گرفته میشه یکی دو تا ده تا این کشتی ها رو سطحشون رو زیاد کنن، کمک ها حتی جزئی باشه، مثلا این کشتی در حد 5 تن 10 تن غیره زاله، این کشتی ها هر چقدر زیادتر باشه به سمت آبهای آزاد و سمت ساحل غزه یا سرزمین های اشغالی بیاد، قطعا اسرائیل در یک شرایط خاص خودش قرار میگیره، یه جان مجبوره که به اصطلاح عقب نشینی کنه، البته اگر این شرایط در سطح افزایش کشتی‌ها رخ بده.
و کشورهای اسلامی، سازمان‌های منطقه‌ای و البته جمهوری اسلامی ایران آیا میتونه به این ناوگان بپیونده و حرکتی و اقدام نمادینی رو در راستای حرکت این ناوگان انجام بده؟
این کشورهای اسلامی منطقه رو زیاد نمیشه روشون حساب باز کرد. اینا به دنبال مدرسک فرصتی هستن که پیمان ابراهیم رو هرچه سریعتر اجرایی کنن. یعنی علائمی از کمک‌های عینی و واقعی برای مردم فلسطین توسط این کشورهای اسلامی منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای هم قشنگ دیده نمیشه. من عرض کردم دیپلماسی رسمی و حاکمیت‌ها سراسر کشورها هم از مسلم و غیر مسلم. شما تو این تورنمنت بین‌المللی برای کمک به غزه اگر نگاه کرده باشید، مسیحی وجود داره، مسلمان وجود داره، یهودی وجود داره و نهله‌های فکری دیگر هم وجود داره.
بله.
ولی از جانب حکومت‌های مسیحی، از جانب حکومت‌های مسلمان ما کارکردی نمی‌بینیم. جمهوری اسلامی هم به بنا به توانمندی‌هایی که داره می‌تونه به اصطلاح بر اساس اصل مترقی اسلام، اگر ظلمی به یک مسلمانی در هر نقطه از جهان شد کمکی بکنه، در واقع بره اونجا و بخشی از کارکرد این حرکت و کاروان بزرگ کمک به مردم غزه رو شریک بشه.
و سوال آخر که ممنون میشم در حد یک دقیقه فرصت بدید، چشمنداز و ادامه در واقع فعالیت این ناوگان کشتی های سمود رو شما چگونه پیش بینی میکنید؟
چون این حرکت پیوند بین ادیان مختلف شکل گرفته، عرض کردم از یهودی، مسیحی، مسلمان، این پراکنگی گستردگی جغرافیایی نکته دومش در از پنج قاره دارن میان. در واقع این تلاش منجر به این میشه که در طول زمان گسترده تر بشه و فرایند بیشتر بشه، حرکت به سمت میاد. صرفا از حالت شعار دیگه در اومدن، مردم که طرف خیابونای کشورهای مختلف دیگه از شعار در اومدن و اون فشاری که اسرائیل به مردم غزه دارن درک میکنن و این درک قطعا یه جایی پاسخ میده و قطعا هم پاسخ خواهد داد. لذا همونطور که خودشون نیاز به آب، غذا، بهداشت، درمان دارن، همون نداشتن رو برای خودشون احساس میکنن و این کاروان ها رو شکل دادن. انشاءالله گسترده بشه و این محاصره شکسته بشه و مردم غزه در یک شرایط مطلوبی زندگی کنن.
خیلی از شما ممنونم آقای اعتمادی از اینکه همراه برنامه ما بودید و پاسخگوی سوالات ما. شما رو به خدا میسپاریم.
ممنون، خدا نگهدار. خدا.
آنچه که تقدیم حضور شما شد گفتگوی من بود با آقای حمیدرضا اعتمادی، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با ناوگان کشتی سمود و بازداشت برخی از مسافران اون.
میخواست که ما برخیزیم، عقل میخواست که ما جا بزنیم، کت خدا گفت که ساکت باشید، ناخدا گفت به دریا بزنیم. فلسطین فلسطین، نام تو بر زبانها، ببین پرچمت را به روی بادبانها. فلسطین فلسطین، نام تو بر زبانها، ببین پرچمت را به روی بادبانها. River to the sea, Gaza will be free. River to the sea, Gaza will be free. Say, say, liberty, hey, hey. Humanity, say, say, liberty, hey, hey, humanity. فلسطين الصمود ضاعت عين الخلود ولأذرع شعبها الأقصى سيعود لنا نتردد والقرآن يقود فإذا جاء الحق الباطل سيزول هبوا يا أحرار لكسر الحصار النصر موعود والظلم غدا ينهار هبوا يا أحرار هبوا لكسر الحصار النصر موعود والظلم غدا ينهار
It's unbelievable. The genocide that's happening. A child with no hate. A child with no hate. And the Israeli government say it's a mistake. Where is their humanity to do this for a human being? Human being. It's unbelievable. The genocide that's happening.
Kashti, kashti. Tufan, tufan. ای غزه می آییم از تمام جهان دریا دریا غیرت در دل قرار ما غزه با تو در این ساحل فلسطین فلسطین نام تو بر زبان ها ببین پرچمت را به روی بادبان ها فلسطین فلسطین نام تو بر زبان ها ببین پرچمت را به روی بادبان ها River to the sea Gaza will be free River to the sea Gaza will be free Say, say Liberty, hey, hey, humanity, say, say, liberty, hey, hey, humanity, river to the sea, Gaza will be free, river to the sea, Gaza will be free, say, say, liberty, hey, hey, humanity, say, say,
Liberty, hey, hey, مردمی ایران همدل
القدس لنا والحق لنا
مردم عزیز می توانند از طریق درگاه هایی که اعلام می شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره کارت 6 37 99 82 7 0 7 و یا از طریق شماره گیری کد دستوری 14 مربع پویش مردمی ایران همدل
فناوری هسته‌ای تنها محدود به تولید انرژی یا کاربردهای پزشکی نیست. این فناوری در حوزه کشاورزی هم نقش مهمی ایفا می‌کند. از بهبود مقاومت گیاهان در برابر آفات و خشکسالی گرفته تا افزایش بهره‌وری محصولات و مدیریت بهینه منابع آب و خاک. فناوری هسته‌ای می‌تواند بخش کشاورزی را وارد عصر هوشمند کند. کشورهای پیشرفته در این زمینه سرمایه گذاری های گسترده‌ای کرده اند و البته نتایج ملموسی نیز در افزایش تولید و کاهش زیان های کشاورزی به دست آوردند. در حالی که کشور ما ایران ظرفیت های علمی و تحقیقاتی بالایی در این حوزه دارد، هنوز استفاده گسترده و هدفمند از این فناوری در کشاورزی هوشمند با چالش های مواجه است. خب با توجه به مقدمه‌ای که عرض کردم حتما میتونید حدس بزنید گفتگوی بعدی ما میتونه در رابطه با چه موضوعی باشه. بحث کشاورزی و استفاده و کاربردهای دانش هسته‌ای در اون که در حوزه کشاورزی مصارف انرژی هسته‌ای حتما جنبه صلح‌آمیز دارن. برای این بحث جناب آقای دکتر پژمان شیرمردی، معاون سابق سازمان انرژی اتمی همراه ما شدن. آقای دکتر شیرمردی سلام، عصر شما بخیر.
جناب آقای فیروزی، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی همکاران عزیزتون و ملت بزرگ ایران، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. جناب آقای شیرمردی، برامون میگید با توجه به تجربه هایی که کشورهای پیشرفته دارن، اینکه ما نخواهیم دچار خلأ و فاصله بشیم در این حوزه، چطور میتونیم دانش هسته‌ای رو پیوند بزنیم به حوزه کشاورزیمون؟
بله، یکی از مهمترین کاربردهای فناوری هسته‌ای در موضوع کشاورزی و به طور کلی موضوع غذاست، هم غذای انسان هم غذای دام. خب حالا شاید برای شنوندگان عزیز دانستن این موارد مهم باشه و خالی از لطف نباشه. من سعی میکنم برخی از این موارد رو خدمت عزیزان هم تیتروار هم جایی که نیاز باشه توضیح بیشتر بدم. این ما اگر به حوزه کشاورزی رو، دوره کشاورزی رو خواهیم دسته‌بندی بکنیم، میگیم همیشه کاشت، داشت، برداشت.
بله.
خب در بخش کاشت ما میتوانیم، همونجور که جناب عالی هم به درستی اشاره کردید، ما میتوانیم بذرهایی رو تولید بکنیم که این بذرها بهره‌وری بالاتری داشته باشن، بازدهی بالاتری داشته باشن، یعنی پنبه‌ای رو تولید بکنیم که این پنبه مقدار بیشتری نسبت به نمونه معمولش تولید پنبه بکنه. یا
آقای دکتر شیرمردی، ما میتوانیم یا توانسته ایم انجام دادیم؟ بله بفرمایید.
بله، کلی رو خدمتتون عرض میکنم. بله، مصداقش هم خدمت عزیزان توضیح خواهم داد. خب ما در رابطه با این اولین موضوع که خدمت عزیزان عرض کردم که تحت عنوان اصلاح ژن با استفاده از پرتوهاست، الان چند تا نمونه برنج ما داریم که در شمال هم کش شده و نتیجه خیلی خوبی هم داشته. شاید عزیزان اخبار رو دنبال کنن، این موارد رو شنیدن. مثلا یکی از این نمونه ها برنج هستی است. خب این نسبت به موضوع کم آبی مقاومتره و از طرف دیگه بهره‌وری بیشتری داشته. یعنی اگر یک دانه برنج وقتی که کاشته میشه 10 دانه بده، این حدود مثلا 20 تا 30 دانه، یعنی نسبت به نمونه اصلی، نمونه قبلی که تارم باهاشو میست، بازدهی بیشتری داشته. خب این مسئله کجا اهمیت پیدا میکنه؟ اینکه ما بتوانیم در یک هکتار زمین میزان بیشتری رو تولید بکنیم که خروجی این چی میشه؟ ارتقاء امنیت غذایی کشورمون میشه، رشد اقتصاد کشاورز میشه، تأمین غذایی به موقع مردم میشه. که نمونهش هم عرض کردم، ما وارد مزرعه کردیم. یا پنبه، امروز در گلستان پنبه هایی رو ما تولید کردیم، این پنبه ها هم تولید بهتری دارن و هم زمان کمتری تا رسیدن به تولید محصول طول میکشه و این محصول تحویل داده میشه به تپ. هرچه زمان رسیدن کمتر بشه، یعنی زودرس بشه محصول، خب قاعدتا مصرف کمتر آب خواهیم داشت، یعنی به صورت غیر مستقیم هم در کاهش یا صرفه‌جویی منابع آبی اینجا این محصول دخالت داره. پس یکی از مهمترین اهمیت‌های حوزه کشاورزی هسته‌ای یا حضور فناوری هسته‌ای در بخش کشاورزی در تولید محصولات زودرس و همچنین محصولات با کیفیت و کمیت بالاتره. این بخش اول که خب موضوع باز خیلی بیشتر از من ورود پیدا نمی‌کنم. یکی از موضوعات مهم دیگه بحث تولید رقم ها، یک اینها مقاومه در مقابل آفت خان. آقای فیروزی، امروز یکی از مسائل اساسی کشاورزی دنیا و همچنین ما استفاده زیاد متاسفانه از آفت کش ها و سموم در کشاورزی است. خب با تولید برخی از رقم ها میتوان از استفاده از سموم پرهیز کرد. این خیلی راحت، شما یک رقمی رو تولید میکنی، این رقم خودش در مقابل آفتها مقاومه و هیچ نیازی به هیچ آفتکشی نیست. ما امروز باز در خطه شمال چنین نمونه رو در مقابل آفت زنگ یا کرم ساقه خار برنج داریم. بنابراین این موضوع موضوع دیگری است که نیاز به توضیح داشت. در رابطه با زمان داشت، یعنی مرحله دوم کشاورزی، ما امروز یک اشاره بکنم یکی از آفتهای مهم در برخی از مزارع ما برخی از قارچ هاست متاسفانه. خب آمدیم در سازمان انرژی اتمی ما یک قارچ رو تولید کردیم که این میتواند، جالب نکتش در اینجاست، این قارچ به واسطه پرتوها فرایند رشدش اصلاح شد و میتواند قارچ هایی رو که از همان خانواده هستن در مزارع از بین ببره. یا کرم گلوگاه انار و مگس میوه امروز یکی از معضلاتی است که متاسفانه با آقای ما باش درگیره، ببینید در منطقه شمال کشور. خب دوستان ما در پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای تحقیقاتی رو چندین سال انجام دادم که بتوانند این حشرات رو با پرتوهای گاما عقیم بکنن. خب وقتی ما این حشرات رو عقیم میکنیم، وقتی رهاسازی میشن در مزارع یا باغها، قدرت بارورسازی که ندارن، به مرور زمان بدون اینکه هیچ گونه شما آفتکشی استفاده بکنی، میزان این حشرات کمتر میشه، به تب کمک میشه. خب یه چند تا کار در نقاط مختلف اصای میکنن در نقاط مختلف کشور، چند نمون ببیشه در باغات انار یزد و همچنین شمال چند تا تر پیاده شده، انشالله در آینده قطعا گسترش پیدا خواهد کرد.
بله، من حالا دیدم در مورد بحث مقابله با آفات توضیح مفصلی دادید. در خصوص منابع آبی با توجه به حساسیت هایی که کشور ما رو بحث آب داره و منابع آبی که در کشاورزی مصرف میشن، امسال تابستون یکی از مسائلی که خیلی بهش نقد وارد شد مصرف آب حالا به نوعی بی‌رویه و یا خارج از الگو در بخش آب کشاورزی بود، در این حوزه چی؟ کشاورزی هسته‌ای راه حلی داره؟
بله، ببینید یکی از مسائلی که عرض کردم در مدیریت منابع آب دخالت داره و باعث میشه که کمتر مصرف بشه استفاده از فرایند پرتودهی بذرها برای تولید بذرهای با نیاز به آب کمتره، که عرض کردم مثال زدم مانند برنج در شمال. خب میدونید الان یکی از محصولاتی که واقعا نیاز به آب زیادی داره برنجه، بنابراین ما گام برداشتیم تو این عرصه. پس یکی از اقدامات تولید محصولات با نیاز به آب کمتره. یکی از مسائل دیگری که در حوزه کشاورزی در راستای الان مدیریت منابع آب میشود نام برد، بحث جلوگیری از آفات، جلوگیری از ضایعات به وسیله هجوم آفات در مرحله انبارمانیه. آقای فیروزی، ما امروز در کشور حدود تقریبا 30% از محصولات کشاورزیمون پس از برداشت تلفات تبدیل میشن. خب این حدود معادل تقریبا مصرف 9 میلیارد متر مکعب آب در کشور. ما اگر بتوانیم این رو مدیریت بکنیم، میزان ضایعات کشاورزی رو کمتر بکنیم، قاعدتا به همون نسبت میزان مصرف آبمون کمتر خواهد شد. مسئله‌ای که ما نیاز است بهش بپردازیم. اما در رابطه با بحث دستایی، حالا به تب شاید میشه گفت که بین کشاورزی و محیط زیست مشترک مسئله آب، استفاده از پرتوها برای پرتودهی برای پسابها و شیرابه هاست. امروز کارهای خوبی رو سازمان شروع کرده، به عنوان مثال در بخش پلاسما یکی دو تا تر رو در استانهای گیلان و اشتباه نکنم یکی از استانهای جنوبی کشور این کار رو بردن پیاده سازی کردن. و روش دیگری هم که می شود توی این موضوع دخالت داد و باعث به هر حال فراوری آب شد و پساب رو برگردون به حوزه استفاده در بخش کشاورزی یا مصارف دیگر، پرتودهی پساها با پرتوهای الکترونه. این کارهای جدی تحقیقاتی انجام شده، برنامه است که انشالله در آینده نزدیک بتوان این رو وارد حوزه صنعتی کرد. خب در رابطه با استفاده از نیروگاه اتمی هم برای تولید آب شیرین، و امروز یک فاز مهم رو در نیروگاه بوشهر داریم که حدود 70,000 متر مکعب آب هست که ما قطعاً انشالله در پایان برنامه حتی تا 100,000 متر مکعب با هم تولید خواهیم کرد. خب با استفاده از برق نیروگاه بوشهر، واحدهای تحت عنوان اسموز معکوس هست، اونجا تولید آب شیرین از آب خلیج فارس خواهد داشت.
و آقای شیرمردی، الان حرکت ما تو این حوزه ها آیا باز هم با فشارهای بین المللی، نهاد ناظر آژانس، اینها همراه هست؟ یعنی اگه ما در حوزه کشاورزی هسته‌ای هم بخوایم فعالیتی بکنیم و فعالیت چشمگیری بکنیم، شما پیش بینی می‌کنید؟